ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. وبسایت حالوش از بازداشت جوانان و نوجوانان در زاهدان خبر داد. شناور بودن ساعت کار برای ادارات بار دیگر لغو شد. و بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، افرادی که اطلاعات مسکن خود را ثبت نکنند از پاسپورت و خدمات بانکی محروم می شوند. وبسایت حالوش گزارش داد که ماموران امنیتی در زاهدان در روزهای جمعه و شنبه شماری از نوجوانان و جوانان را در این شهر بازداشت کردند. به نوشته حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، روز جمعه تنها در یک محل بیش از 10 نفر که بیشترشان نوجوان بودند بازداشت شدند و موج بازداشت‌ها روز شنبه نیز با دستگیری یک شهروند دیگر به نام جواد گلبچه ادامه یافت. مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون درباره این خبر ابراز نظری نکردند و از نهاد بازداشت کننده نیز اطلاعی در دست نیست. در ادامه تغییرات متعدد در ساعت کاری، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که از نیمه خرداد ساعت کار تمامی نهادهای عمومی بدون استثناء از 6 صبح شروع می شود و ساعت کار در هیچ واحدی شناور نخواهد بود. حدود 2 هفته پیش میثم لطیفی اگر اشتباه نکنم رئیس این سازمان اعلام کرده بود که استانداران اجازه دارند به تناسب فصل شروع ساعت کاری ادارات را به صورت شناور بین 7 تا 9 صبح تعیین کنند. بر اساس مصوبه اولیه دولت ابراهیم رئیسی قرار بود از نیمه خرداد تا نیمه شهریور ساعت کاری ادارات از 6 صبح آغاز شود، اما این مصوبه 2 هفته زودتر یعنی از ابتدای خرداد آغاز شد. مجلس شورای اسلامی سال گذشته با لغو قانون تغییر ساعت تصویب کرد که دولت دیگر مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. یک مقام وزارت راه و شهرسازی هشدار داد کسانی که اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک ثبت نکنند مشمول جریمه ها و مجازات های متعدد از جمله محرومیت از دریافت گذرنامه و خدمات بانکی می شوند. ابوالفضل نوروزی به ایلنا گفته است که هر خانه‌ای که اطلاعات آن در سامانه املاک ثبت نشود، خانه خالی به شمار می آید و نه تنها مشمول بیشترین مالیات و بیشترین تعرفه آب و برق، بلکه مالک از خدماتی مانند دریافت پاسپورت و خدمات بانکی محروم می شود. در چند سال اخیر دولت جمهوری اسلامی برای غلبه بر کسری بودجه شدید خود اقدام به افزایش شدید مالیات از جمله مالیات بر خانه های خالی کرده است.
Anayasaya
روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها و تحلیلگران روز جمعه 12 خرداد نوشت که رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران چندین بار امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل را دیدار کرده. بر اساس این گزارش مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا مذاکرات بر سر چگونگی تعامل با ایران و به ویژه برنامه هسته‌ای این کشور را آغاز کردند. یک فرد نزدیک به دولت جو بایدن که نام او فاش نشده به روزنامه فاینانشال تایمز گفته که این گفتگوها عمدتاً بر امکان تبادل زندانیان با ایران متمرکز بوده. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند و نظر او رو در این زمینه جویا شده. دامون گلریز،
نخست این که اگر قرار بود که در خصوص مسائل زندانیان و گروگان‌ها صحبت بشه، اشاره به دیدار رابرت مالی و سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک هست. ببینید، آقای بایدن یک فرستاده ویژه در امور گروگان‌ها داره به نام راجر کارستن، یعنی عملاً شخصیت هستش که همکار اتفاقاً مالی هست و باید حتما با ایشون دیدار انجام می‌شد. این نشون دهنده اینه که اون پروسه گروگان‌ها در حال انجام، اتفاقاً هم در خصوص اروپایی ها و هم در خصوص امریکایی ها واقعا به موفقیت هایی هم رسیدن و شاید یه کمک کرده برای اینکه این نوع گفتگوها برای نخستین بار بعد از روی کار آمدن دولت بایدن یه همچین دیداری در این سطح انجام میشه و دیدار مهمیه. این دلیل هم داره، به خاطر اینکه تا وقتی رابرت مالی در کاخ سفید هست قطعا سیاست احیای برجام از بین نرفته و هنوز زنده است و نشون میده که بایدن همچنان به دنبال این هست که با جمهوری اسلامی سر برنامه هسته‌ای به نتیجه برسه. حکومت در داخل ایران روزی 2 اعدام که ماه اردیبهشت حتی هر 6 ساعت یک اعدام رسیده، با فشار و با سرکوب مردم رو سرکوب میکنه. به معنای دیگه از یک جهت همون که شما هم مطرح کردید، هم سرکوب رو ادامه میده در داخل، یعنی بزرگترین خطر خودش که مردم ایران باشن رو سرکوب میکنه با اعدام و غیره، از طرف دیگه سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو با حمله به امریکا و متحدانش پیش میبره و نرمشی هم الان در منطقه در خصوص اعراب و تا حدودی هم غربی ها داره از خودش نشون میده. اینها همه وسیله برای بقای حکومت از فشارهای به خصوص داخلی. و نکته بعدی که به نظر من نکته خیلی مهمیه اینه که این باعث میشه که مردم ایران به این نتیجه برسن که نمیتونن و نباید به غرب و به شعارهاشون مریدن موها، منظورم وزیر امور خارجه بلژیک که برای آزادسازی اسدی، یا به صحبتهای امثال رابرت مالی یا افراد دیگه اعتماد بکنن در خصوص مسائل حقوق بشری. مسائل حقوق بشری بیشتر یک نگاه تزیینی داره و نه یک نگاه راهبردی برای قبل. الان هم داریم میبینیم که چقدر راحت با هم به نتیجه میرسن، حتی در خصوص سفر رئیس کل بانک مرکزی به واشنگتن هم صحبت‌های مطرح شده برای گفتگو با مقامات صندوق بین‌الملل پول. همه اینها برای بخش تحریم ها هست، یعنی رسیدن به یک توافق. ولی اینجا من این رو مطرح بکنم که این به معنای این نیستش که حکومت از مسائل هسته‌ای خودش و بلندپروازی هستی خودش کوتاه اومده. حکومت به خواسته خودش رسیدن به نزدیک به 90% غنی‌سازی، رسیدن به درجه‌ای که امکانات توانایی ساخت بمب هسته‌ای رو در دست داره، همه اینها در نهایت همون فضای نرمش قهرمانانه خامنه‌ای که در خصوص برجام انجام داد، امروز به خاطر فشار مردمی در داخل ما با نوعی نرمش در منطقه در مواجهه با امریکا مواجه هستیم. ولی به نظر من این نرمش تاکتیکیه و نه راهبردی.
نکته همینجاست، شما چند بار توی صحبتتون اشاره کردین به مسائل داخلی. وقتی که دقت بکنیم متوجه میشیم که به طور موازی همونطور که دارن کوتاه میان در خیلی زمینه‌ها در عرصه بین‌المللی، در کنارش به طور موازی میبینیم که فشارها رو در داخل دارن افزایش میدن. این نکته که در داخل میخوان دستشون باز بشه رو شما چطور میبینید؟
سیاست امروز فشار، سرکوب، اعدام در داخل مردم ایران که بزرگترین ترس حکومت، مماشات و نرمش در منطقه و در خارج. خب این دو باعث میشه که این دو در عمل خط موازی تا حدودی حکومت رو از فشارهای خارجی که کمک میکنه به فشارهای داخلی نجات بده، ولی در نگاه راهبردی جلوی خواسته های ملت ایران رو نخواهد گرفت. غرب هم اتفاقا، و من از این موضوع خوشحالم حقیقتا، غرب هم اون وجهه تزیینی خودش رو در دل و ذهن و ادراک مردم ایران از دست میده که دغدغش حقوق بشره. ببینید وقتی که سازمان ملل در 10 می همین ماه اردیبهشت جمهوری اسلامی رو به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب میکنه، یا دوباره 2 ژوئن یعنی دیروز دوباره جمهوری اسلامی رو برای یک دوره یک ساله به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میکنه، همون سازمان مللی که جمهوری اسلامی رو در خیزش انقلابی از کمیسیون زنان سازمان ملل اخراج کرد، این دوگانه و این در عمل بی‌اعتمادی رو به وجود میاره در مردم ایران که اتفاقا به نظر من به نفع خیزش انقلابیه، به نفع براندازی حکومت و به نفع اینه که مردم به این نتیجه باید برسند و رسیدن. عملا همینو میشه دید که به دولت‌های خارجی و به شعارهای حقوق بشریشون نمیشه اعتماد کرد برای پیشبرد خواسته ها و مطالبات خودشون، خواسته ها و مطالباتی که با این جور نرمش ها در منطقه و در مقابل غرب امکان تحققش به وجود نخواهد اومد. جمهوری اسلامی هیچ وقت به قول کیسینجر تبدیل به یک حکومت نرمال دیکتاتوری هم نخواهد شد، چون که یک واقعه انقلابی و ایدئولوژیک و دنیا رو میخواد مثل خودش تغییر بده. این نرمش هایی هم که شما از طرف غربی ها میبینید کمکی نه به غرب میکنه و نه به جمهوری اسلامی، چون در یک پروسه میان مدت خواسته های مردم ایران توسط این حکومت نمیتونن تحقق پیدا بکنن، چه در خصوص مسئله آزادی های اجتماعی، توسعه اقتصادی، آزادی های فرهنگی و تمام خواسته ها که در تمام وجوه و ابعاد در مخالفت و تقابل ذاتی با حکومته. ولی خب زمان رو یک مقدار زمان میخرن، یک مقداری طولانی تر میتونن این حکومت رو ادامه بدن.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی. اما وزیران خارجه روسیه و ایران در حاشیه نشست بریکس در آفریقای جنوبی درباره زمینه‌های مختلف روابط دو جانبه و بین المللی رایزنی کردند. این سومین دیدار دیپلمات‌های ارشد دو کشور در کمتر از 3 ماه گذشته بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان جمعه دیدار دو جانبه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس داشتند. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، دو دیپلمات ارشد درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی، اهم از دورنمای احیای برجام، تبادل نظر و از هماهنگی سیاست خارجه مسکو و تهران ابراز رضایت کردند. همچنین بر اساس این بیانیه، گسترش همکاری های تجاری اقتصادی روسیه و ایران در کانون توجه وزیران خارجه دو کشور بود. وزارت خارجه ایران در بیانیه برجام و رفع تحریم‌ها، مسائل قفقاز و ابتکارهای چند جانبه دیپلماتیک در این منطقه و همکاری در حوزه خزر از موضوعات مورد بحث برشمرد و به ضرورت رفع موانع و مشکلات در راستای پیشبرد روابط دو جانبه اشاره کرد. همچنین به گفته حسین امیر عبداللهیان، تدارک برگزاری 17th نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی آغاز شده. الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه و رئیس روسیه این کمیسیون، حدود 2 هفته پیش در تهران به همتای ایرانیش دیدار کرد. همزمان بین دو کشور توافق مشارکت مالی روسیه در احداث مسیر ریلی رشت استارا امضا شد. وزارت خارجه ایران جمعه در بیانیه اعلام کرد حسین امیر عبداللهیان بر آمادگی تهران برای اجرا کردن هرچه سریع تر این توافق تأکید کرد و خواستار پیشبرد توافق‌های شد که از مدت‌ها پیش قرار بود با مشارکت روسیه اجرا شوند. ایگر تشکیویچ، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است تهران و مسکو می خواهند از شرایط به وجود آمده بیشترین سود را ببرند.
بر همه روشن است وضعیت نسبت به گذشته تغییر کرده و در شرایط نوین نه تنها مسکو توجه جدی به همکاری با تهران دارد، بلکه در بسیاری از زمینه ها به تهران وابسته شده. نه تنها اکنون مسکو از موضع بالا با تهران برخورد نمی کند، بلکه ناچار شده به تهران امتیاز دهد. از دید تهران این به معنای کاهش بار تحریمی، درآمد بیشتر، دستیابی به تسلیحات و فناوری های نوین، تقویت موقعیت منطقه‌ایش و امتیازگیری از روسیه در عرصه بین‌المللی به ویژه شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. بعید می‌دانم مسکو به تهران به عنوان شریک راهبردی بنگرد، اما در وضعیت کنونی کمک‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین تسلیحات مورد نیاز در جنگ اوکراین برای روسیه ضروری شده.
از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، دید و بازدیدهای مسئولین روسیه و ایران به طور چشمگیر افزایش یافته. سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان در کمتر از 3 ماه گذشته 3 بار با هم دیدار کردند. در همین فاصله زمانی، معاون اول نخست وزیر روسیه، رئیس بانک مرکزی، وزیران حمل و نقل و انرژی، فرمانده نیروی دریایی ارتش و چندین هیئت از استانهای روسیه از ایران دیدار و در مقابل وزیر دفاع، رئیس دیوان عالی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از روسیه دیدار کردند. جمعه هادی تیس هوشتابان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، با اشاره به افزایش 20% مبادلات تجاری دو جانبه که سال گذشته به حدود 4.8 میلیارد دلار رسید و همچنین سرمایه گذاری 2.8 میلیارد دلاری روسیه در صنعت نفت ایران گفت، تحریم هایی که پس از جنگ با اوکراین علیه روسیه وضع شد، علاقه به همکاری میان دو کشور بیش از پیش افزایش داده. از دید اوکراین، ایران حامی اصلی روسیه در این جنگ است و آمریکا بارها گسترش همکاری بین مسکو و تهران را به ضرر منطقه و امنیت بین المللی دانسته. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آخرین خبر این که مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان که در انتخابات هفته گذشته به پیروزی رسید، روز شنبه در پارلمان ترکیه برگزار شد و او پس از دریافت حکم خود از رئیس موقت پارلمان سوگند خورد که حافظ قانون اساسی دموکراسی و آرمان‌های کمال آتاتورک باشد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم.